در خط مهمترین خبرها، نگرانی مادر یکی از گمانبران حمله به تالار کراک سیتی هال. چرا هیکل تراشی در تاجیکستان شغل کم درآمد است؟ و اسرائیل خبر داد که فرمانده دیگری حزب الله را کشته است. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 9 اکتبر است. خانواده دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو، از آن نگرانند که با گذشت بیشتر از 6 ماه از بازداشت او درباره حال و احوالش چیزی نمیدانند. گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان در صحبت به رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواهد حداقل یک بار با او صحبت داشته باشد. لیکن ما را نمیمونند که گپ زنیم، کسی هم نزد ما نیامده است و درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند، نمیدانیم به کجا مراجعه کنیم، افسود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد، از مقامات های روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان خبردار شود. قبلا نیز خانواده بعضی بازداشت شده ها گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراک سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. با گفته سازمان های حامی حقوق، اعترافی آنها تحت شکنجه های بی‌رحمانه به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. ارتش اسرائیل روز 8 اکتبر اعلام کرد که سهیل حسینی فرمانده دیگری بلندپایه حزب الله را در لبنان کشته است. وی مسئول حمل و نقل و بودجه گروه بود. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است، زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمان تروریستی میداند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. نظامیان اسرائیل گفتند که سهیل حسینی در یک حمله هدفمند روز 7 اکتبر کشته شد. در اظهارات ارتش اسرائیل گفته شده است که او در انتقال اسلحه بین ایران و حزب الله نقش مهم داشت. به اطلاع منبع، سهیل حسینی عضو شورای جهاد، شاخه عالی نظام حزب الله بود. گروه حزب الله هنوز خبر را تصدیق یا انکار نکرده است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یک روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواست است که نوار بدرفتاری ماموران میلیسا با او تحقیق شود. بهادر حسنوف در ماه سپتامبر امسال با گمان اوباشی و تحقیر بازداشت شده، حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. خودش روز 7 اکتبر گفت که مرا در نزد خانه‌مون گرفته تا شعبه کارهای داخلی در داخل ماشین لاتوکوب و تحقیر کردند. و ادعا دارد که نوار کامل لاتوکوبش در اختیار شعبه عمومی داخلی سمرقند است. بعد از مراجعت او به نماینده دادگاه، پارچه از نوار را به او دادند. حالا طلب دارد که نوار پورا پیشکش و تحقیق در این زمینه شروع گردد. بلاگر پارچه از نوار را در صفحه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشته است، ولی با سپری شدن قریب یک هفته هنوز واکنش رسمی نیست. پلیس ولایت سمرقند پیشتر گفته بود که بهادر حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات مردم را بازتاب داده، از مقامات حل آن را می‌خواست. مقامات آمریکا از 8 زاده تاجیکستان که در ماه ایونی امسال با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی دستگیر شده بودند، 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداند. CBS نیوز روز 6 اکتبر با تکیه به منابعش خبر داد که 4 شهروند دیگر تاجیکستان در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و منتظر اخراج از ایالات متحده. احتمال آنها را در هفته‌های نزدیک پس گردانند. تنها یکی از بازداشت شده‌ها تا حال منتظر بررسی پرونده‌اش بوده است. 8 زاده تاجیکستان روز 8 ایون در پی عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا در اول آنها را با ارتباط به گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی گمانبر دانسته بودند، اما دیرتر با پایمالی قاعده‌های مهاجرت عیب‌دار کردند. با گذشت 4 ماه هویت بازداشت شده‌ها آشکار نشده است. بخش یک روز تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 9 اکتبر فرا می‌گیرد.
روز 9 اکتبر سال 892 در دهه شیرآباد ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان امروزه ابو عیسی محمد ترمیزی درگذشت که از دانشمندان بزرگ اسلام و گردآورنده حدیث و فقیه فارس و تاجیک دانسته می شود. باور می رود که این زاده ترمیز و شاگرد امام بخاری 68 سال عمر دیده تصنیف حدیث ها را موافق موضوع به انجام رسانیده است. الجامع و کتاب التاریخ از معروف ترین اثرهای او به شمار می رود. مقبره امام ترمیزی در شیرآباد زیارتگاه مسلمانان بوده، مسجد مرکزی دوشنبه به نام او گذاشته شده است. 9 اکتبر سال 1877 زادروز عبدالواحد منظیم از معارف پروران نسل اول بخارا می باشد. منظیم همگی 57 سال عمر دید و رسالتش را در تبلیغ علم و معارف زمانوی تعلیم سواد برای قشر وسیع بی‌بزاعت بخارا می دید. او سال 1908 در کنار دیگر همفکران از جمله صدرالدین عینی در حوالی خود اولین مکتب اصول نو یا جدیدیه را باز کرد. این مکتب که تنها یک سال کار کرد توانست در ذهن سنتگرای امارت بخارا انقلاب فکری ایجاد کند. شروع از سال 1969 هر سال 9 اکتبر چون روز پوچت تجلیل می شود. سازمان ملل متحد می گوید این سنه به خاطر مساعدت در پیشرفت کار ارسال نامه و مراسلات ایجاد شده است. در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نفر در ساحه پوچت کار می کنند که با ارسال نامه و پول دارو و تحفه ها به کنج و کنار عالم سهم خود را در ارتباط میان انسان ها می گذارند.
صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 سومونی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومونی ارزش دارند. خرد رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تاخیر گذاشت. این طوفان دومی عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزایف و مادری دلیرجان میرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزایف خبردار شود. خانواده بعضی شده ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساسا زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان های حامی حقوق، اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگامی بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است. و حالا یک خبری ورزشی، اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودابی گراند سلام 2024. در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامنویس شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سابقه مردان شرکت می ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکول پاشینیان و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پازگاه‌های و نقطه‌های مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. نزلی بگدسریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پازگاه‌های مرزی را با ایران با سرحدبان‌های ارمند خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسیه از سال 1992 در پازگاه‌های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آوگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی اروان به نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 هم پیمان اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از اروان متهم کرد. طی 2 سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تندی روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی، دو کشور رابطه های تجارتی گسترده ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکول پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7 میلیارد و 400 میلیون دلار بود و این رقم تنها در نیمه اول سال جاری دوونیم برابر شد و از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14 تا 16 میلیارد دلار برسد. در این میان و آگن خاچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری ریترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافق نامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خاچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و اروان سازنده خواند و گفت با انقره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
صد بار گفتم که من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست.
رشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که بنامد من همین کافی هست فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که بنامد من همین کافی هست فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی خواندنش هر رنگ است اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی هست فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست صد بار گفتم که علامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک
سلام شنوندگان ارجمند من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم یک نشست مهم در مورد اوکراین لغو شده است. در این باره دو منبع از ناتو، پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی خبر دادند. آنها گفتند تصمیم به بیکار شدن سفر پرزیدنت آمریکا جو بایدن به آلمان وابسته است. بایدن باید در روزهای 10-13 اکتبر از آلمان بازدید میکرد. نشست گروه رامشتاین، گروه تماس دفاعی اوکراین نیز در آن روزها پیش بینی شده بود. کاخ سفید در بیانیه گفت بایدن روز 8 اکتبر به سبب طوفان میلتون در فلوریدا سفر خود را به آلمان به تاخیر گذاشت. این طوفان دوم عظیم است که در چند هفته اخیر به فلوریدا رسیده است. در حمله اسرائیل به غزه 12 کس دیگر کشته شد. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطین روز 9 اکتبر خبر داد. منبع از قبل پزشکان هلال احمر فلسطین گفت 9 کشته شده عضو یک عائله هستند. آنها در حمله به منزل زیستشان در شمال غزه جان باختند. 3 نفر دیگر از جمله یک کودک هنگام حمله به اردوگاه پناهجویان نوسیرات در مرکز غزه کشته شدند. گلرکت میرزایف و مادر دلیرجان میرزایف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرنوشت پسرش در تشویش است و میخواد اقلا یک دفعه با او صحبت کند. ما را نمیگذارند که گپ زنیم. کسی هم به نزد ما نیامده است که درباره احوالش به ما چیزی نمیگویند. نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم، افزود او. گلرکت میرزایف از جزئیات پرونده پسرش هم آگاهی ندارد. از مقامات روسیه طلب دارد که امکان دهند تا از احوال دلیرجان میرزایف خبردار شود. خانواده بعضی شده ها پیشتر نیز گفته بودند که از احوال فرزندان و جزئیات پرونده آنها خبر ندارند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارت روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. به گفته سازمان های حامی حقوق اعتراف آنها تحت شکنجه آشکار به دست آمده است و هنگام بازداشت حقوق آنها زیر پا شده است.
و حالا یک خبری ورزشی. اشتراک پهلوانان تاجیک در ابودابی گراند سلام 2024 در این مسابقه که بار نهم با مقام گراند سلام یا تاس کلاه بزرگ برگزار می شود، تا حالا 234 ورزشکار از 32 کشوری 4 قطعه عالم نامزد شدند. رقابت‌های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می‌گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشکار داخلند که در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اورام عزتوف برادر بهرام نویتزاده رئیس سابق و زندانی شهر کولاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای اویلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را بی اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پول دوزی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روزی 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلوب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کولاب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگوش چمار رئیسان شهر و ناحیه های تاجیکستان است که در زمانی سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ در شهر ابوظبی امارات متحده عربی اشتراک خواهند کرد. روز 10 اکتبر بازی های جوابی نیمنی های جام فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که از 11 تا 13 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار نهم با مقام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ دایر می گردد، تا حالا بیش از 230 ورزشکار از 32 کشور نام‌نویس شدند. رقابت های انفرادی در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 ورزشگر عابد جیبوف در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده و امید جان رجبوف هر دو در وزن 90 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو داخلند که در سبقت مردان شرکت می ورزند. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای مدال طلا 5000 یورو، برای مدال نقره 3000 یورو و برای مدال برنجی 1,500 یورو تقدیم می‌گردد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در رده‌بندی جهانی جودو صاحب امتیازها می‌شوند. خبر دیگر، روز 10 اکتبر بازی‌های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار می‌شوند. بازی میان دسته‌های ریگر تتزی تورسون‌زاده و استقلال دوشنبه در ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسون‌زاده دایر می‌گردد. بازی رفشن کلوب با خوجند شهر خوجند در ورزشگاه کلوب آرنای شهر کلوب صورت می‌گیرد. هر دو بازی ساعت 17:30 دقیقه آغاز می‌یابد. دسته استقلال در بازی اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم ریگر تدس با حساب 0-2 شکست خورده بود. بازی اولی نیمه نهایی میان دسته میزبان خوجند شهر خوجند و رفشن کلوب با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. به این ترتیب از روی نتایج بازی های دوم دور نیمه نهایی دو تیم اشتراک کننده بازی نهایی جام تاجیکستان 2024 معین خواهد شد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر استرفشن دایر می‌گردد. مبلغ جایزه‌ای مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم می‌گردد. دسته استقلال که سال گذشته در بازی نهایی جام تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب تیم رفشن را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 4-2 شکست داد، بار دهم جام ملی را صاحب شد. باید گفت که مسابقات برای جام تاجیکستان بار 33 صورت گرفته است. استقلال 14 مرتبه با فینال جام تاجیکستان راه یافته، از همه بیشتر 10 بار جام ملی را به دست آورده است.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پتو شمیدم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ. آچه پتو شمیدم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ. شدن از غمی رهبای من، بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودای من، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده.
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد افباشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت، سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کار داخلی تاجیکستان این حمله را افباشی نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سببهای حمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت‌الله ددبایف مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه و امرالله نظام فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت‌الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد به مفتی جمهوری در